بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله تنظیم ظریف کیهانی بود که برخی با این نگاه که این مسئله نیاز به تبیین نداره و میتوان آن را تصادفی دانست و برای تصادفی دانستن بهترین راهی که در نظر گرفتن این بود که از طریق چند جهانی این رو توضیح بدن و خب بررسی شد، نقدها و اشکالاتی هم بر اون وارد شد. در ادامه این مطلب یک مسئله مطرح شده و اون این که وقتی میگید چند جهانی، اصلا این چند جهانی چگونه قابل تصویره؟ در اینجا در یک نگاه کلان میشه چند جهانی رو دو گونه تصویر کرد. یک گونه مدل نامحدوده که بگیم بی نهایت جهان در واقع به صورت تصادفی رخ میده که و امکان رخ دادن داره که یکیش میتونه جهان ما باشه. این در واقع چیزیست که از مطالب آی لویس و تگمارک در واقع به دست میاد. در اینجا آقای کالینز چند تا انتقاد میکنه، میگه ببینید ما وقتی که به تبیین جهان برمیخیزیم، خب ما روابطی بین پدیده های این جهان میبینیم که اینها نامحتملند، یعنی در نگاه بدوی و اولیه و به صورت عادی نامحتمل به نظر می رسند و به همین دلیل خواهان تبیین هستند. این تبیین خواهی ما رو وادار می کنه که بریم از نظر علمی بررسی بکنیم، جستجو بکنیم و به توضیحی درباره اون برسیم. اما این فرضیه در واقع مدل نامحدود چند جهانی، خب درش هیچ وضعیتی نامحتمل نیست، چون بالاخره به خصوص با اون توضیحی که قبلا داده شد که اگر زمان رو بی نهایت فرض کنیم، جهان رو بی نهایت تلقی بکنیم و عدم قطعیت کوانتومی رو هم حاکم ببینیم، از طریق برخورد تصادفی ذرات هر چیزی امکان پذیره. خب بنابراین هر وضعیتی میشه محتمل که به صورت تصادفی رخ بده. بنابراین این جهان ما با همه نظم و شگفتی ها و عظمتی که داره، یکی از این جهانهای محتمله که در میان بی نهایت جهان میتونه شکل بگیره. وقتی اینطوری شد، پس ما دیگه چیزی برای تبیین کردن نداریم و در این صورت دیگه راه برای تبیین علمی بسته میشه، یعنی اصلا به یک کاهلی اندیشه ورزی انسان دوچار میشه و دیگه تکاپوی علمی میره کنار. ما دیگه برای چی بریم و کلی زحمت بکشیم، تلاش کنیم، وقت صرف بکنیم و جستجو کنیم تا به توضیحی درباره جهان برسیم؟ پیشا پیش یه جوابی داده شده که این تصادفی درست شده و این یه وضعیت ممکن در میان دیگر وضعیت‌های ممکنه. بی خودی لازم نیست که وقت صرف کنیم و تلاش و کوشش علمی بکنیم. اما اگر محدود فرض بشه این جهانی، کما اینکه بعضی ها مدل های چند جهانی رو در واقع محدود تلقی میکنن و اینجوری نیست که بگن هر جهانی ممکن هست. خب اگر ما محدود فرض کنیم، اون وقت خوب یک حساب کتابی پیدا میکنه. در این صورت ایشون میفرماد آیه کالینز که خب بایستی این هم یه هزینه هایی داره و اگر خوب نگاه کنیم و بخوایم دقیقاً هزینه هاشو بپذیریم، یکی از نتایج مهمی که اینجا میتوان گرفت اینه که این پیشنهاد خدشه‌ای به تبیین قائی تنظیم ظریف نمیزنه و در واقع این تنظیم ظریف قایتمند میشه، یعنی در واقع پشت سرش یک درک و شعور و هوشی بوده که اون رو به گونه‌ای تنظیم کرده که بالاخره جهانی مانند جهان ما در میان این چند جهانها پدید بیاد. چرا به این میانجامه و در واقع دیگه نمیشه این رو این چند جهانی رو تصادفی تصویر کرد؟ میگه برای اینکه ما وقتی این فرضیات در رابطه با چند جهانی محدود رو بررسی میکنیم، میبینیم که توی این فرضیه ها یه ساز و کاری وجود داره، به تعبیری یه ماشین مولد کیهان وجود داره. این ساز و کار یا به تعبیر دیگر این ماشین مولد کیهان خودش تنظیم ظریف شده است و به گونه ایست که میتوانه به دنبال خودش جهانی با این خصوصیات پدید بیاره. و دیگه اینکه هر سیستم جهانسازی برای اینکه منجر بشه به حیات بایستی دارای یک قوانینی باشه. پس ما یک سیستم مولد کیهان داریم. این سیستم مولد کیهان یا هر سیستم جهانسازی این باید یه قوانینی داشته باشه که این قوانین به گونه درست و ظریفانه تنظیم و بازارایی شده باشن که بتوانند یک کیهانهایی تولید کنن که اون کیهانها بتونن مستقل بشن و روی پای خودشون بایستن و پایندگی و پایایی پیدا بکنن. نکته سومی که ایشون مطرح میکنه، میگه خب یکی از بحث هایی که ما در کیهانشناسی مهبانگ داریم بحث تورم هست و سناریوی تورمیه. ایشون میفرماد که اون قوانین پایه سناریوی تورمی هم باید اونقدر دقیق باشن که این گوناگونی در ثابت‌های فیزیکی از یک جهان به جهان دیگر رو در واقع بتونن پدید بیارند، در حالی که خیلی از نظریه‌های بزرگی که در پژوهش‌های رایج وجود داره چنین تنوعی رو ندارن و چندگونگی‌های خیلی محدودی رو برای پارامترهای فیزیکی در واقع میتونن به دنبال داشته باشن، مثل 12 حالت یا یه مقداری بیشتر. بنابراین نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اون در واقع میدان تورمی به گونه‌ای باشه که چنین گستره بسیار وسیعی از تنوع رو به دنبال بیاره. نکته دیگریشون اینه که این قوانین بنیادین فیزیکی که چند جهانی رو به دنبال خودش میاره، اینا هر گونه ای که باشن، از هر سنخی که باشن، بایستی بالاخره این خصوصیت رو داشته باشن که بتونن مولد جهانی بشن که اون جهان مساعد حیات باشه و جرم انرژی رو به اشکال مادی بتونه تبدیل کنه که پیچیدگی های پایدار مورد نیاز برای یک حیات پیچیده هوشمندی مثل ما انسان ها رو پدید بیارن. وقتی ما اینها رو در نظر میگیریم میبینیم خب این تنظیم ظریف کیهانی که ما داریم میگیم در این مدل های چند جهانی برمیگرده به همون اول کار، یعنی اول یک سیستم تنظیم شده ظریف دقیقی هست که میتونه مولد کیهان هایی باشه که اون کیهان ها به دنبال خودشون بتونن مشتمل بشن بر ثابت های فیزیکی مشخص، قوانین مشخص و زایندگی مشخص با توان پایداری و نهایتاً با ویژگی های بسیار بسیار ظریف و دقیقی که بتونن حیات هوشمند رو پدید میارن. پس باز ما میرسیم به اینکه این رو باید یک تبیین غایی بکنیم، یعنی ما چند جهانی رو وقتی در نظر میگیریم تا بتونه برسه به جهانی که میزبان حیات مانند ما که موجودات هوشمند و اینها هستیم بشه، از همون اول کار تنظیم دقیق و ظریف میخواد و این به صورت تصادفی قابل تبیین نیست. لذا آقای جان لنوکس میگه که حتی با فرض چند جهانی بالاخره ثابت‌های فیزیکی در جهان ما تنظیم شدن، در حالی که میتونستن جور دیگه‌ای باشن، مقادیر دیگه‌ای داشته باشن. بنابراین حتی چند جهانی و چند جهان انگاری هم میبینیم که نمیتونه این دلیل و مدرکی که میتونه نظم بزرگ کیهانی را به خدا مستند کنه ابطال کنه. همچنین نیاز به خدا باقی است و هیچ تغییری در این زمینه نمی کنه. و میگه خب حالا ما میریم سراغ خود این جهانهای متعدد. این جهانهای متعدد آیا ثابت‌های فیزیکی درشون تنظیم شدن یا نه؟ میگه که مسئله اصلی همینجاست که امثال آقای هاکینگ و اینایی که میان میخوان با چند جهانی قضیه رو تمومش کنن، در اینجا در واقع صورت مسئله رو گویا پاک میکنن یا میخوان پاک بکنن یا میگریزن از بحث، تلاش میکنن وارد بحث نشن. چرا؟ چون نمیتوانن خلاف این رو فرض کنن، نمیتونن توضیحی به ما بدن که دیگه و یه فرضی بیارن به صورت علمی تبیین کنن که نیاز به تنظیم ظریف در خود این چند جهان ها نباشه، ثابت های فیزیکی درش تنظیم ظریف نشده باشن. بنابراین چند جهانی راه گریزی از این جهت برای تبیین تنظیم ظریف کیهانی نیست. این یک مسئله. مسئله دیگری که مطرح هست، حتی خود آقای هاکینگ هم به این توجه کرده، اینه که ما یه اصلی داریم به نام اصل میانگی. این اصل میانگی در واقع اینه که شما برای یک نتیجه، برای رسیدن به یک چیزی، خب میشه صورت‌های متعددی فرض کرد. گاهی رسیدن به یک نتیجه میتونه با کمترین هزینه‌ها پدید بیاد و خب اگر شما بخواید اون رو تصادفی توضیح بدید، در اون حد اقلی در واقع این اصل به شما راه میده. اما اگر شما ببینید که بسیار بسیار فوق العاده و فوق العاده دقیق چیزی انجام گرفته، دیگه این بیان تصادفیش با این اصل میانگی سازگار نیست. و لذا میگن که برای اینکه این جهان ما یک ناظران آگاه و هوشمندی داشته باشه، چیزی که نتیجه تنظیم ظریف کیهانی است که موجوداتی مثل ما رو پدید آورده که در میان همه مخلوقات تنها ناظرانی در این جهان هستیم که ناظران هوشمندیم، میتونیم این جهان رو مورد مطالعه بررسی قرار بدیم، این جهان رو بشناسیم، در موردش گفتگو کنیم. میگن برای بنابر اصل میانگی، برای اینکه جهان دارنده چنین موجوداتی باشه، این موجب نمیشه که جهان این همه فراخ باشه، این همه خصوصیات داشته باشه، و این وضعیت کیهان که به تعبیر خود آقای هاکینگ در کنکور سراسری حیات رتبه اول رو کسب کرده و ممتاز شده، این با اصل میانگی چندان سازگاری نیست، چون جهان ما در محدودهی که اصل آنتروپیک اجازه میده میتونست اینطور نباشه، ولی میبینیم که جزو جهانهای بیش از حد بزرگ هست و یک جهان معمولی نیست. این که فراتر از یک حد معمولی است، این نشانگر این هست که حکمت و حساب کتاب بسیار بسیار دقیق و مهمی در کار بوده. خب مسئله دیگری که در این جا مطرح هست اینه که این چند جهانی، این با خدا باوری تعارضی نداره. آقای برنارد کار و بعض از دیگر فیزیکدانان میگن ببینید خالقیت خدا فرقی نمی کنه، چه شما قائل به تک جهانی باشید یونیورس، یا قائل به چند جهانی مالتیورس. از جهت ارتباط با خدا و اینکه این جهان مخلوق خدا باشه هیچ فرقی نمیکنه. خدایی که میتونه یه جهان بیافرینه میتونه جهانهای متعددی بیافرینه. آقای الیس هم باز همین مسئله رو مطرح میکنه، میگه که درباره علیت نهایی این جهان، این پیشنهاد چند جهانی هیچ کمکی نمیکنه و هیچ پاسخی نمیده که آیا حتما شانسیه یا طراحی شده است یا چیز دیگری. و ما وقتی نگاه میکنیم که همون مسائل آنتروپیک و اینها که در مورد یک جهان مطرحه، در مورد چند جهانی هم مطرحه، و بعدم شما فرض کنید که حالا گفتی چند جهانی، خود چند جهانی به گونه های متعددی قابل تصویره و خیلی این تصویرها به گونه ایست که نمیتونه به یک حیاتی ماننده به جهانی که درش حیات کربن پایه و هوشمند هست بیانجامه. ولی اگر چند جهانی هم باشه، ما الان در مدلی از چند جهانی هستیم که این ویژگی‌های بسیار بسیار برجسته و خاص رو داره، و دوباره ما میتونیم سوال کنیم که خب چرا این چند جهانی، چرا چند جهانی به شکل دیگری در واقع شکل نگرفته است. خب در این رابطه مسائل دیگری هم مطرح کردند، و اون که بر اساس حساب احتمال بالاخره اگر شما بیایید به میدان همین جهان چند جهانی رو هم که در نظر بگیرید، باز تبیین توحیدی سر جاشه، و تبیین توحیدی از جهاتی تقدم داره بر تبیین های دیگر، یا اینکه تصادفی تلقی کنید، چون تبیین توحیدی اولا میتونه خیلی مسائل دیگر رو هم توضیح بده که چند جهانی نمیتونست توضیح بده. این و مطالبی در این زمینه وجود داره که دیگه چندان نیاز به توضیح نیست. مسئله ضرورت فلسفی، خب شما تو چند جهانی باید مثلا ذرات اولیه‌ای رو در نظر بگیرید که آرایش تصادفی پیدا می‌کنن. خب خود اونا چه جوری پدید آمدن؟ اصل سادگی با این نگره چند جهانی سازگار نیست و خدا باوری با اون سازگارتر هست. و همچنین بحث اینه که در رابطه با وجود خدا دلایل هم پشتیبانی میکنه، یعنی مدلل است، اما این چند جهانی مدلل نیست، گستره تبیین توحیدی بیشتر هست. از نظر دینی هم چند جهانی هیچ مشکلی نداره، اصلا خود متون دینی هم در واقع درش مطالبی وجود داره که از چند جهانی سخن گفته، مثلا اینکه فکر نکنید فقط شما هستید که و این جهانه که خدا آفرید، منظور این منظومه شمسی و زمین و ماه و خورشید، هزاران هزار قبل از اینها خدا آفریده، هزاران هزار بعد از این می آفرینه. بنابراین چند جهانی هم از نظر دینی قابل قبوله، هم به لحاظ تبیین جهان باز همون تبیین توحیدی رو میپذیره و نمیتونه جانشین اون بشه، و تبیین توحیدی امتیازات متعددی داره بر بیان تصادفی چند جهانی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.